أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في العالمين، الله يرضى على أعدائه أجمعين إلى قيام الدين. بحث اون در معنای حرفی تقریبا تموم شد، ما دیگه به همینقدر اکتفا میکنیم. اون قول هشتم رو که از بعضی از اساطینه دیگه خودتون خواستین اونجا نگاه کنیم، چون دیگه نیازی نبود من نقل نکردم. تنبیه اولی ما آخر بحث قرار داده بودیم در اینکه موضوع له در حروف عامه یا خاصه، اینجا گفته شد، گفتیم که وضع در حروف قطعا عامه، ولیکن موضوع له بعضی عام دونستن بعضی خاص دونستن، دیگه علل مبناست، دیگه مبانی دونه دونه متذکر شدیم. خودتون میبینید مثلا فرض کنید طبق مبنای مرموهای آخوند یا مثل تفتازانی یا طبق مبنای محقق عراقی، خب تقریبا همینجور بعدم بوده باشه. شما نگاه کنید وضع عام موضوع له عام، چون عرض نسبی گرفت محقق عراقی، آی آخوند معنای اسمی گرفت. اما فقط این وسط یه نکته رو خواهم متذکر بشم. ببینید بعضی علل مبنا تو اینجا اومدن گفتن و از عام موضوع الله عام، یا مثل محقق اصفهانی و آی خویی علل مبنا گفتن و از عام موضوع الله خاص، موضوع الله خاص دونستن. ولیکن بعضی ها مثل میرزای ناینی که گفتن و از عام موضوع الله عام، اینجا باید آدم اشکال بگیره. چرا گفتید و از عام موضوع الله عام؟ با این که شما در حروفی مثل میل الا قائل شدید به این که اینا موجدن ایجادیان، اما چیو؟ نسب کلامیه رو. وقتی موجد نسب کلامیه بوده باشن، این نسبت حقیقتش چیه؟ همیشه جزئیه، همیشه خاصه، و اون معنای عامی که برای نسبت هست اون چیه؟ معنای اسمیه. پس میشه عنوان، میشه همون معنای ملحوظه این الوز. پس میرزای ناینی هم طبق قاعده در یه سری حروف در بعضی حروف ایشون هم باید قائل میشد به وضع عام و موضوع له چی؟ خاص. اما ایشون برخلاف قاعده اینو قائل شده. این از این، این تنبیه اول دیگه خودتون نگاه کنید چیزی نداره. تنبیه دوم هم ثمره بحث از حقیقت معنای حرفیه. ببینید یه ثمره اول براش ذکر کردیم، یه ثمره دوم. ثمره اولش کجاست؟ اگر وضع عام موضوع له عام بوده باشه، میتونید به اطلاق معنای حرفی تمسک کنید، کمان که معنای حرفی قابل تقلید هم هست. پس دو تا نکته داره ثمره اول بحث معنای حرفی اینه، به اطلاقش میتونید تمسک بکنید اگر وضع عام موضوع له عام باشه، تقیید هم میتونید بکنیدش، که بحث تقیید کردن رو قبلا تو مثال براتون عرض کرده بودم که شرط واجب میشه شرط وجوب تو بحث سلده که مفصل گرس کردم گرس نمیکنم خدمتون. فقط یه نکته هم توجه داشته باشیم، بعضی از اعلام یه حرفی زدن و این حرفو به نظر مورد قبول واقع میشه، و اونی که معنای حرفی اگر چه قابل تقیید نیست ولیکن قابل تعلیق هست. معنای حرفی نسبته، این نسبته، چون به اصطلاح حال در غیره، این نسبت چون قائمه به غیره یک حیثیت عمومی نداره که تعلیقش بزنی، اما قابل تعلیق هست. مثلا معلقش میکنید اگر اینجور شد این نسبت برقرار بشه، این چه اشکالی داره؟ پس چون قابل تعلیق به غیر هست، ما میتونیم از این حیث معلقش بکنیم بر یک امری، لذا مسئله وجوب مشروط هم میتونه اینجا پیش بیاد. قبلا گفتن که آقا اگر معنای حرفی و از آموز و لخاص بوده باشه قید نمیخوره بهش، وقتی قید نخورد، مثلا اگر معنی حرفی معنای وجوب رو میرسوند، معنای حرفی اینو خیلی خوب بنویسید، اگر معنای حرفی دلالت بر وجوب میکرد، چون این نسبت بود و قابل تقیید نبود، نمیتوانستیم وجوب را مشروط به قیدی بکنیم، نمیتونستیم این معنای حرفی که نسبت بود و تقدید بزنیم، پس وجوب مشروط به قیدی نمیشد، وجوبش میشد مطلق. اگر قیدی در جمله بود به ماده میخورد، میشد شرط الواجب نه شرط الوجوب. ها
حالا ما میگیم نمیتونیم قید بزنیم، جواب ما اینه، ایراد ما اینه به حساب این نظر، میگیم که شما قید برای وجوب نمیتونید بگیرید این شرط رو، اما میتونید این نسبت رو معلق بر این شرط بکنید، قیدش نمیزنید، تعلیق میزنید وجودشو، یعنی میگید که اگر این امر محقق شد این وجود پیدا خواهد کرد. تعلیق که ممکنه، تحقیق ممکنه، اما تعلیق ممکنه. این حالا به نظر اینجور میاد. ثمره دوم، ثمره دوم اینه که میگن اگر معنای حرفی طبق نظر مرحوم اصفهانی گرفته بشه، مفهوم شرط دیگه محقق نمیشه. چرا؟ چون مفهوم شرط رو بعدن میرسیم بهش، میخونیم، میگیم که انتفاع سنخ الحکم عند انتفاع شرط، سنخ حکم. خب شما اینجا همیشه اون چی که دلالت بر وجوب میکنه رو، موضوع الله رو در نسب چی گرفتید؟ موضوع الله رو شخصی گرفتید، لذا هیئت دلالت بر یک شخصی از نسبت میکنه، پس دلالت بر شخص و حکم میکنه. وقتی دلالت بر شخص و حکم کرد، انتفاع سنخ حکم دیگه ما نداریم، انتفاع شخص و داریم. انتفاع شخص و حکم وقتی که بوده باشه هیچ وقت دلالت بر مفهوم نداریم. یادتونه که تو سوره فقه شب توضیح داده بودم، ببینید یخ که انتفاع شخص حکمه به انتفاع شرط، اون موقع دیگه دلالت بر مفهوم نداره. مثلا میگیم که یک موردی اگر بخواد حکم شخصی بوده باشه، بیایم بگیم که این حکم شخصی منوط به این شرطه، شرط که رفت خب این شخص حکمم رفته، اما شخص دیگه ای بوده باشه یا نبوده باشه حرف دیگه نمیزنه، شخص حکم وقتی که این شرط رفت ممکن این شخص دیگه بیاد. اما اگر به رفتن شرط سنخ حکم میرفت، میگفتیم دیگه این حکم سنخش رفت، پس دیگه چیه؟ پس این حکم دیگه تو موضوع ما نخواهد بود. این موضوعه، اگر این شرط بره یه وقت شخص حکم میره، ممکنه شخص دیگه یه حکم بیاد، اما اگر سنخ حکم رفت دیگه هیچ کدوم از اشخاص حکم اینجا نیستن، میشه انتفاع سنخ حکم از این موضوع، یعنی دیگه میگیم این موضوع محکوم به این حکم نیست، سنخ این حکم که تمام اشخاص شامل میشد همه رفت به رفتن شرط، با انتفاع شرط سنخ حکم یعنی تمام افرادش رفت، لذا مفهوم میگرفتیم، میگفتیم دیگه این مورد محکوم به حکم این موضوع نیست. مثلا میگید اذا جا اک زیدون فاکرم کل من کان فی الدار، اگر زید اومد هر کس که تو این خونه است رو اکرام کن. حالا شرط رفت، شرط که رفت اون حکم وجوب اکرام شخصی که تو همین جمله آوردین رفت، ممکنه یه وجوب اکرام دیگه توی جمله دیگه بیارید، اگر این بوده باشه معلوم نیست وجوب اکرام کلن رفته باشه از افرادی که تو خونه هستن، شاید به یه حیث دیگه وجوب اکرام بوده باشه به یک دلیل دیگه، اما اگر گفتیم نه سنخ حکم وجوب اکرام رفت نه شخص حکم، وقتی سنخ رفت دیگه میگید که شما افرادی که تو خونه مسلماً وجوب اکرام ندارن، تمام اشخاص وجوب اکرام رفت، این مفهوم گیری شما انجام میدید، میگید پس دیگه افرادی که توی خونن محکوم به وجوب اکرام نیستن، میتونید بگید، اما اگه شخص حکم رفته بود نمیتونستید بگید. اینم یک چیزی که تو اینجا اومدن گفتن، البته اینم طبق همون بحث تعلیق ما دوباره جواب دادیم، بحث ما در معانی حرفی تمام شد، میریم وارد بحث بعدی میشیم که انشاء و اخباره. این از بحثایی که حقوقدانا خیلی بهش اهمیت میدن، اونا به بحث انشاء چون گاهی وقتا استناد میکنن تو بعضی از مواد خودشون، میخوان حقیقت انشاء رو کشف کنن که چی براشون مهمه، تو اونجا خیلی مهم، تو قالب عمل که میاد این بحث تو بعضی مواد خیلی به درد بخوره و ثمره داره برای اونا. نظریاتی در اینجا هست، اعلام در اختلاف بین معنای جمله انشایی و خبری نظراتی دارن، چهار تا نظر رو مطرح میکنم انشاء خدا بخواد. نظر اول مبنای مشهور، مبنای مشهور اینه که جمله خبریه وضع شده برای ثبوت نسبت یا عدم ثبوت نسبت. حالا ممکنه که این نسبتی که شما گید ثابت شد با واقع هم تطابق داشته باشه، ممکنه با واقع تطابق نداشته باشه. در صورت تطابق میگیم این جمله خبریه صدقه، در صورت عدم تطابق جمله خبریه کذبه. این پس وضع شد برای ثبوت نسبت. اما جمله انشائیه به نظر اینها به اصطلاح وضع شده برای ایجاد معنا، که به تعبیری میگن که این جمله انشائیه وجود انشائی اون معناست. حالا بعد وارد بحث بشیم ببینیم حقیقتش هم بعدن چی. اعلام در جمله انشائیه یک تعبیری بعضیشون دارن، میگن که جمله انشائیه برای ایجاد هست، اما دو جور ایجاد. یه وقتی که شما میایید ایجاد میکنید به واسطه یه هیئت ماده رو، گاهی وقتا شما ایجاد میکنید نسبت بعثیه رو. دو نوع جمله انشائیه داریم، یه وقت ماده رو ایجاد میکنید، یه وقت نسبت بعثیه رو. مثلا فرض کنید یک نسب خاصه رو ایجاد میکنید مثل نسبت بعثیه. مثل چی؟ مثلا وقتی که مولا میگه که اقتل فلانه، امر به قتل داره میکنه این، یا مثلا میگه اکرم فلانن، امر به اکرام میکنه. این جمله شما ایجاد چی بود؟ یک هیئت شما یک نسبت بعثیه ای آورد برای شما ایجاد کرد. ببینید ایجاد کردی، جمله انشائیه بود، نسبت بعثیه ایجاد کرد به طرف چی؟ به طرف اکرام. اما یه وقتی که نه، نسبت بعثیه نمیخواد ایجاد بکنه، فقط میاد ماده رو ایجاد میکنه. مثل اینکه بهتون خریدم فروختم، بیع رو که ماده بود که این هیئت روش رفته بود، این ماده بیع داره تازه محقق میشه. با خود همین جمله انشائیه چی محقق میشه؟ ماده بیع، ماده تازه داره ایجاد میشه. یعنی بیع تو همین الان ایجاد شد، اما توی اکرم اکرام ایجاد نشد. دستور به من دادن که برو اکرامو بکن، ممکنه بکنم ممکنه نکنم. او قصد انشا داشت، اما خودش که اکرامو نمیخواد ایجاد کنه، که به دیگری داره میگه اکرامو ایجاد کن. ببینید وقتی که من جمله انشا میگم فرقش چیه تو بعتو و اکرم؟ توی بعتو منی که دارم جمله انشایی رو میگم، خودم واقعا منشم، دارم ایجاد میکنم، همچیو هم جمله انشائیه رو دارم بیان میکنم، هم خود بیع ایجاد میکنم. به صرف بیعت من بیع ایجاد شد، ماده ایجاد شد. اما تو اکرم اینجوری نیست. شما به من میگید اکرم، خودتون که ایجاد نمیکنید که. من بعد اگر حرف گوش کن باشم ایجاد کنم، اگر حرف گوش کن باشم نگاشم هم چیه؟ ایجاد میکنم. پدر بچهش دستور میده میگه این کارو بکن، ممکنه بکنه ممکنه نکنه. پس امتصال امر ممکنه مترتب بشه، اون موقع ماده ایجاد میشه، ممکنه مترتب نشه، ماده ایجاد نمیشه. اما تو بعضی از جمله انشائی به صرف جمله انشائی ماده ایجاد میشه، اصلا ماده رو خود جمله انشائی ایجاد میکنه. تا میگه به تو تازه به ایجاد میشه. ایجاد به همین جمله انشائی است. پس دو جور ما جمله انشائی داریم. از اول باید ما حواسمون به این دو نوع جمله انشائی باشه. ایجاد هست، اما ایجاد معنا یه وقتی که ایجاد خود اون ماده است، مثل به یه اعتباری که ایجاد میشه، یه وقتی که نه، ایجاد نسبت بعثیه یه به طرف اون ماده است. اکرم زیدن، ببینید شمایی که به من گفتید اکرم زیدن، به من دستور دادید دیگه، درسته؟ حالا من ممکنه معصیت کار باشم اونجا انجام ندم، اصلا این زید اکرم ندم. ببینید به نفس جمله اکرم زیدن شما زید اکرام نشد. ممکنه من بلافاصله بعدش برم 10 دقیقه بعدش اکرام کنم، ممکنه 10 رو بعدش اکرام کنم، ممکنه اصلا اکرام نکنم، بعد شما یه چوب به من بزنید ببین چرا اکرام نکردی.
این تکلیفی که مولا گفت اصلا مولا میگه
تکلیف دنجا ماده ایجاد شد. نه ماده ایجاد نشد. ببین ماده اکرام خارجیه. ببینید بی هر چیزی در واقع خودشه، درسته؟ اکرام اکرام رو کی گفته بگید بکنید؟ اکرام زید، درسته؟ یخ شما من میگید برو زید و اکرام کن، من برعکس میرم تازه یه فوشی هم بشه. ببینید برعکس، اکرام که نشد هیچی، بعد میاد به من توبیخم میکنید، مثلا شلاغم هم میزنید، میگید تو قرار بود بری اکرامش کنی، تو که رفتی کتکش زدی. مثلا ببینید اصلا اکرام تحقق پیدا نکرد، اصلا اکرام زید تحقق پیدا نکرد، تازه بنده خدا تا اومد اینجا گرفتن زدنش. ببینید گاهی وقتا ممکنه امر بشه برعکس ایجاد بشه، یه چیز دیگه یه کار دیگه انجام بدن. اینه که خلاصه امر به اکرام میکنه و خونه یه جور دیگه میکنه، مثل این نار احمد نمیدن که مرحوم های زنجانی بزرگ نوشته بود این خادم از طلبه شاکی بود، بعد گفته بود که خادم اذیت نکنیم اون رو در اون آب نیندازیم، تا اینو دیدم فهمیدم بعد دیگه هم نمیزنش تا تا آورد نامه رو بهشون نشون داد گرفتنش انداختنش تو وسط بوز. ببینید برعکس یا خب میشه اصلا اکرام میگه اکرامش بکنید بعد برعکس، ببینید اصلا اکرام ایجاد نمیشه، محقق نمیشه. اما تو به تو به نفس گفتن به تو به این محقق شد.
شما میتونید در هر دو اینا مفتزه ایجاد هست ایجاد ماده، اما مثلا تو به تو هم اگه مثلا یه معامل مانه زبردی باشه، ولی اون که من به تو رو دارم میگم، اما این که ایج ماده ایجاد نمیشه به
ببینید اون به شرعی در به شرعی شارع امضا باید نمی کنه به او، اما از جهت عرفی بحث لغوی ما صرف نظر این پس طبق قواعد شما وقتی که بعت رو گفتید واقعا این مختصه چیه؟ ایجاد کرد اون مختصه رو، یعنی مانع سر راهش نداشت. حالا اون موقعی که مانع داشته باشه جداست، درسته؟ ببینید هر دو همین مسئله اختصار رو توشون داره، منتها فرقش چیه اینجا بالفعله، یعنی جمله انشاییه که شما میگید همین الان بیع رو ایجاد میکنید، فاعل خودتون هستید، مانعی نبوده باشه، شرایط مهیا بوده باشه، بیع حقیقی به توسط شما با خود این جمله ایجاد میشه، درست؟ با خود این جمله انشائیه، خود جمله انشائیه که شما ایجاد کردید میشه ایجاد البیع، درسته؟ اما تو مورد اضرب اینجوری نیست، اضرب ایجاد ضرب نیست، یه کسی دیگه ای باید اینو بشنوه بس تحقق پیدا بکنه، به قول اون تعبیری که کفایه خونده بگید حرکت عضلات نه ولی مراد صورت بگیره و بعدم مراد حاصل بشه، زرد حاصل بشه. ببینید فرق بشه دونید
مثلا مختزی و ازرب، مختزی ازرب با همین گفتن ازرب همش هست دیگه؟
نه همش نیست، یه قسمتی از مختزی چیه؟ اونی که اونم دعایی داشته باشه توش ایجاد بشه،
چون زمانی که مثلا فلسفه هم که هست بزنم بگیم تصور هست، فرد تصدیق به فایده است، ما این مراتب رو میگیم که علت تامه است، خود تصورش علت تامه است برای تصدیق.
احسن ببینید همینا نگاه کنید، پس بنابراین به گفتن اضرب مختزی ایجاد نشد، یعنی یه قسمتش هم بستگی به اون داره که اون شخصی که مخاطب ما بود و بحثش داریم میکنیم اون تصدیق به فایده بکنه یا نه. ممکنه مولا بشه نه بکنه 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 خیلی الان همینجوری، یکی که مثلا رئیس یه اداره یه به کارمند میگه آقا برو این کارو بکن، من میگم ولش کن عربش خیلی گوشته انجام نمیده، کلام خودش یه چیزی گفت، ببینید تصدیق به فایدهش نکرده، تصور امر ممکنه بکنه اما تصدیق به فایده که نمیکنه نمیره دنبال ایجاد مراد، پس انجام نمیده مراد. این نظر فلسفی اقتضا چیه؟ اجزایی داره، تمام اجزاش محقق نشده. این از این جهت نظریه دوم، نظریه دوم نظریه محقق خراسانیه که تو کفایه خوندیم، ایشون میفرماین که انشاء و اخبار از جهت معنا یکی هست و واضع بر مستعمل شرط کرده که اگر میخواد حکایت کنه با این جمله، این جمله رو به صورت جمله خبریه بیاره، اگر میخواد صرفا یک چیزی رو ایجاد بکنه در به آ استعمال، او رو به صورت جمله انشائیه بیاره. داعیش چی؟ داعیش در این استعمال ایجاده یا داعیش ترین استعمال چیه؟ حکایت. پس داعی متفاوته. اینو مثل بحث معانی حرف معانی اسمیه که میومد میگفت فرق هست، اینجا هم دوباره اومده میگه فرق هست، اما فرق از ناحیه چیه؟ از ناحیه معنی موضوع له نیست، از ناحیه داعیه. داعی شما چی شد تو مقام استعمال؟ یه وقت داعی شما در مقام استعمال فقط حکایته، یه وقت داعی شما در مقام استعمال چیه؟ ایجاده. این تفاوت رو داره. پس بنابراین مرحوم‌های آخون اخبار انشاء رو یک جور گرفتن، تو بعضی از جاها به مشکل برمیخورن، به خصوص با این بیانی که عرض کردیم که جمله انشایی دو جوره. یه وقت بعتوه، شما تو بعتو هم بعتو میتونه هم انشا باشه هم اخبار، تو اینجا حرفتون میماسه، اما تو اضرب چی کار میکنید؟ اضرب هم میتونه هم انشا باشه هم اخبار. اضرب دیگه فقط انشاییه، اخبار توش معنا نداره، درسته؟ پس تو این قسم دوم چی کار میشه آقای آخوند؟ توجیهشون گیر میکنه. تو بعتو خوبه با میگه بعتو اخباریه، انشایی به یک معناست. خب حالا ما میگیم تو اضرب اونم جمله انشایی هست یا نیست؟ هستونم. یعنی که انهو وقتی مرحوم آخوند داشتن بحث میکردن اخبار انشا رو، حواسشون در جمله انشاییه به بعتو بود، اضرب رو گویا جز جمله انشاییه خواستن حساب نکنن یا توجه نداشتن. اینم نظر مرحوم آخوند. آی خویی اشکال دیگه ای با آقای آخوند کردن، گفتن اینجور که شما فرمودید ما باید بتونیم که جمله انشاییه و جمله اخباریه رو به جای هم استعمال کنیم، فقط شرط رو رعایت نکردیم. بعد مثلا می فرماین که همون جوری که شما گاهی وقتا مثلا میگید که قم امر میکنید با صیغه افعل میشه جمله انشاییه، با جمله خبری هم باید بتونید هم کار بکنید. اگر به دایی چی؟ به دایی ایجاد این عرف بیاد بگید که زیدون قائمون به جای قوم، بعد معنی زیدون قائمون بده، بعد شما میگید زیدون قائمون، بعد طرف میگه که خب که چی؟ خب برو زیدون قائمون، زیدون نشسته بارش میگید زیدون قائمون، یا مثلا طرف نشسته اینجا میگه نشسته قاعده، شما به جنگی بهش میگی پاشو میگی انت قاعد انت قائم، مثلا میخواد یعنی این بلند شه میگه خب بله من قائم قائمم، من نشستم، یعنی من گفتم انت قائم یعنی بلند شو. این از کجا؟ این درسته؟ بیاد مثلا به این شخصی که نشسته به جنگی بگه قم، بگه انت قائم، بگه من اینو گفتم به معنای این که باید بلند شی. عرف همچی چیزی رو همچی معنای استفاده نمیکنه، خلاف موسیقی عرفیه، به قول آقای تعبیر که آقای خویی دارن از افحش عقلاته، نمیشه اینجوری تعبیر کرد. حالا آقای خویی اینجوری تعبیر انت قائم در به معنای قم نمیاد، انت قائم به معنی قم نمیاد، یا زیدون قائمون بگیم که به معنای اینه که لیقوم مثلا باید بیام کنه، به این معنا نمیاد. پس بنابراین ظاهرش اینه که تو بعض جای آخوند گیر میکنن، یعنی تو موارد جمله انشاییه که از قبیله امر بوده باشن، نه جمله انشاییه مثل به تو، تو اونجا جای آخوند راحت، یعنی توجیه و فرمایش جای آخوند تو اونجا براشون به درد میخوره، اما تو این قسم نه، تو این قسم فرمایششون ظاهرا مورد قبول نیست. نظریه سوم
مثلا
این کارو
میکنه،
یعنی بکن
مثلا اون وقت
آخون
اینا رو
چیز نمیگه، حریت نیست، مجاز نمیگه. نه آخون مثلا به همون استناد میکنه، مثلا فرض کنید که میگن یسلی نماز میخواند، آیه خویی هم اینجا حواسش بوده تو جمله فعلیه، جمله فعلیه جای جمله قم میاد، جای ماده ظرف میاد، مثلا میگن که یسلی، معمولا جمله فعلیه میرن و جمله فعلیه با ماده یسلی، یعید یعنی عید، یعید یعنی عید، این میاد تو جمله فعلیه میاد. آخه خیلی لذا نقض آورد تو جمله اسمیه، گفت شما دارید میگید یکیه دیگه، درسته؟ خب اگر یکی بوده باشه، همونجوری که یسلی به معنای یعید میاد، زیدون مثلا مسلم، اینم به اون معنا میاد. بگه هو مسلم، جمله خبریه اینجوری بیار که اینجا که دیگه نمیاد که. یسلی به معنی چی میاد؟ به معنی سلم میاد. معناش اینه که نماز بخونه. جمله فعلیه در مقام انشاء میتونه قرار بگیره. آخه خودی لذا اشکال بود تو جمله اسمیه، خود تو جمله اسمیه چی میگید؟ جمله فعلیه را همون قبول داریم. یعید تو روایات داره، مثلا شما میپرسید نماز اینجوری خونده ازت تو من یعید بله؟ مثلا یه توزده احسن وضو میگیرد، یعنی چی؟ یعنی وضو بگیر. بله؟ اما علایه حال به این صورت استعمالش غلط نیست، درسته. اما استعمال جمله اسمیه اصلا به معنای جمله انشایی درسته؟ اصلا غلطه. یعنی استعمال یسلی برای مورد سلم مفصل ما داریم و صحیح هم است، از جهت ادبی صحیحه. اما استعمال هو مسلم به معنی سلم، هیچ کس خواهد نشده. زیدون قائمون به معنی این که مثلا فرض کنید انت قائم، معنی که قم، هیچ کس نگفته.
اون وقت این خودش اشکال میشه بر همین اونهایی که قائلن که جمله خبریه بزنش یکیه. اون وقت میگن که آقا بس شما که میگن جمله خبریه هم فعلیش هم اسمیش یکیه، در حالی که ما میگیم در جمله مثلا فعلیه اون که فعله میتونه قرار بگیره به جای مثلا به معنای انشاء، اما جمله اسمی نمیتونه. پس نمیتونه بگه خبر همه خبرهای یکی یعنی یه وزن دارن.
تو ببینید
باید فرق بذاریم بین اینا.
بله فرق میذاریم، همه فرق میذاریم. میگیم که این جمله اسمیه است، اون جمله فعلیه، منتها یعنی خود حقیقت جمله فعلی و جمله اسمی هم متفاوته، ولی هر دو در خبری بودن یکیه، ظاهر اصلیشون خبری بودنه، الا اینکه در جمله فعلیه با قرینه به قول شما میشه این جمله فعلیه رو به معنای چی گرفت؟ به معنی انشاء گرفت. اما جمله اسمیه رو نمیشه گرفت. اگر ما یک کاسه بیایم بگیم جمله خبریه و جمله انشائیه به یک معناست، بعد همه اینا جا هم بهش استعمال کرد. در که ما نمیگیم به یک معناست، میگیم اینا معانیشون چیه؟ متفاوته.
این حرف تو جمله خبری اسمی هم میگیم که ما بگیم جمله اسمی با جمله فعلی از لحاظ خبر بودن اخباریتش.
ها ببینید این دو تاست. ببینید از جهت اخباری بودن هر دو حکایت از نسبته، منتها یک تفاوتی دارد. ببینید در جمله حکایی هن، اما توی جمله فعلیه یه وقت فعل ماضی میاد، یه وقت فعل مضارع میاد. فعل ماضی حکایت از اینه که قبلا نسبت ثابت شده، فعل مضارع برای توقع وقوع نسبته. حکایت این یعنی توقع وقوع نسبت رو میکنه. یسلی مثلا خبر میده که بعدا نماز میخونه. اون جایی که برای توقع وقوع نسبته که نسبت بعد از این محقق خواهد شد، اون میتونه جا انشاء کار داره. لذا نمیفهم بگن سلا، هیچ وقت اونجا ندارن. حضرت بگن آده، مثلا به جایی که بفهمن که اعاده کن، یا به جایی که بفهمن یعید، مثلا حضرت بفهمن آده، اعاده کرد. ببینید چه آده. مثلا به جایی که مثلا حضرت بفهمن یتوزع، وضو بگی، وضو میگیرد، به جای وضو بگیم فهم وضو میگیرد، این نسبت چی رو میگن؟ توقعیه رو میگن. اما اگر میگن وضو گرفت، یعنی آقا نگرفت، من دارم میپرسم که این وضو نگرفت، شما چطور فهم های وضو بگیم؟ مثلا فهمن حضرت فهمن غسل میکنن، میتونن بفهمن غسل بکن، میتونن بفهمن غسل میکنن، اما حضرت بفهمن غسل کرد، به خدا غسل نکرد، من دارم میپرسم ببینم غسل بکنه یا نکنه. ببینید هر جمله فعلیه ای هم به جمله به کار نمیده، هر جمله اون جمله ای به کار میده که مثل فعل مضارع یسلی یعید باشه، همونجور که جمله اسمی هم به کار نمیده، این اون با قرینه است. اما اگر ما قالب قولای آخون شدیم بدون قرینه، تمام اینا بعد اون معنای واحد رو بدن، معنای انشاء هم بتونن بدن، الا اینکه شرط واضح رو ما رعایت نکردیم. خب شرط واضح یادتونه که تو بحث قبلیمون هم داشتیم، رعایت شرط واضح واجب نیست و معنا رو به هم نمیزنه. شرط واضح که رعایت نکردید، معنا که نباید به هم بخوره، در حالی که اینجا می‌بینیم مشهد بازو اگه رعایت نکردیم معنا برمی‌خوره. این میرسیم به نظریه سوم که نظریه محقق اصفهانی که انشالله باشه برای بعد. حالا ببینیم، نمیدونم فردا باشه جلسه یا نه.